بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره قاعده الزامه. قاعده الزام دیروز من نکته اش عرض کردم. نکته این نیست که در حقیقت به یک ملتی ضرر بزنیم. نکته این است که اگر یک جمعیتی بخواهند با هم زندگی کنند، باید مقدسات هر ملت را برای اون ملت محترم بشمارند، احکام و قوانینشون را برای خودشون محترم بشمارند، قهرن ترتیب اثر بدهن. حالا جناب عالی این تحلیل ما را پذیرفتی، اهلا و سهلا. اگر نظر دیگر دارید اون مسئله دیگر از مانه نیست. حالا وارد می شویم ما کلمات فقه ها را در این مورد بخوانیم. همیشه مثل من چیزی نگفتم اشکال میکنیم.
می‌فرمایید بیان تو که راجع به بحث دیروز بود سوال دارم.
کدوم بحث؟
من میگم این مطلبی که
قبل
بحث راجع به بحث دیروز
گفتید
سوال دارم.
خب سوالتون بعد از درس بفرمایید ببینم. عرض کردم خدمتتون که همیشه در هر مسئله آقایان میخوان استنباط کنن، کلمات فقها را در اون مسئله ببینن، و الا یک مرتبه رفتن سر آیات و روایات این راه استنباط نیست. باید افکار دیگران را هم مطرح کرد. البته خب کسانی که زحمت دارن، زحمت بکشن، این کارشونه. اما کسانی که بخوان آسان کاری کنن یه مسئله دیگر. ما در اینجا اول کلمات فقها را نقل میکنیم. عرض کنم این مسئله در گذشته خیلی مطرح بوده. حتی مرحوم آیت الله حکیم یک رساله در این مورد نوشته است و در جلد 14 المستمسک چاپ شده. خب شما میدونید در عراق شیعیان با سنیان یک نوع اختلاطی و معاشرتی داشتن. از حضرتش سؤال میکنن که سنی هست و زنش را سه طلاقه کرده قبلا، حالا شیعه شده، آیا اون سه طلاقش که الان از نظر او باطله ولی در اون زمان صحیح بود الان میتوند به اون زن برگرده که در حقیقت بگد اون طلاق من طلاق باطل بوده؟ البته فاصله افتاده، زنش را سه طلاقه کرده و اونم از عده در آمده و آزاده. بعدها این مستفسر شده است، فهمیده است که اون طلاقش باطل، میکند برگردد به اون طلاق بگد اون طلاق من که باطل بود حالا تو زن من هستی. ایشون در این مورد یه رساله دارد. یا فرض کنید زنی هست و شوهرش سنی بوده، طلاق سنی داده است در طهر و واقعه، الانم که اون زن آزاده، مرد شیعه شده، فهمیده است که طلاق قبل این آدم باطل بوده ولو در اون زمان صحیح فکر میکرد، فهمید برای این که باطل بوده، آیا میتوند برگردد به اون زن یا نه؟ مرحوم آقای حکیم یک رساله در جواب این دو مسئله نوشته. یک، سه طلاقه کرده، فاصله افتاده، شیعه شده، طلاقی داده از در طهر مواقعه، فاصله افتاده، این هم شیعه شده، در آن زمان خیال میکرد که طلاقش صحیحه، الان که شیعه شده است میتوند برگردد به اون زن بگد اون طلاق من باطل بوده، تو الان زن من هستی. مرحوم آقای حکیم رساله مفصل در آخر جلد 14 مستمسک نوشته است. بنابراین مسئله مهمی است. کلمات علما را باید خواند، بعدن روایات را خواند، بعدن ببینیم موارد کاربرد این قاعده کجاست. بنابراین شما 3 مطلب را از من طلب کارید: 1 کلمات علما، 2 روایات، 3 تطبیقات. امروز تطبیقات فارسی چه میگن؟ کاربرد، که این قاعده در کجا به درد ما خواهد خورد. شروع کنیم کلمات فقها را. متاسفانه شیخ اعلی الله مقامه شیخ طوسی در تهذیب بابی برای این نگشوده، ببخشید در خلاف بابی برای این نگشوده. خب کتاب خلاف کتاب بسیار خوبی است. ما همیشه در آرا و عقاید به کتاب خلاف مراجعه میکنیم. مرحوم شیخ در کتاب خلاف این مسئله را عنوان نکرده. چرا؟ چون اون کتاب را برای جامعه اسلامی نوشته است که سنده شیعه ازش استفاده کنه. جا نداشت که این مسئله را در کتاب خلاف عنوان کنه، برخلاف اون منوش بوده. اما در کتاب التهذیب، ببخشید در کتاب الاستفسار، بابی برای این مسئله گشوده. ببین چقدر این مرد بزرگوار دیده بلندی دارد. کتابی را که برای جامعه اسلامی نوشته، چون این مسئله در آنجا مایه گفتگو می شود، بحث نکرده. اما در کتاب الاستفسار فی مختلف من الاخبار این مسئله را عنوان کرده است.
این قاعده الزام اعترام به اهل سنته، اعترام به اهل سنته میباید در خلاف هم میابود.
عرض کردم خدمتون که به یه معنا از نظر بنده احترامه، ولی برداشت اونها غیر اینه. میگه برای اینکه حالا که خودش معتقد به این مسئله هست، گور پدرش قبول کن و عرض کنم باش ازدواج کن. برداشت او برداشت علیه، برداشت له نیست. خب المعتمد علی الاستوانه امروز حرف خوبی زد، جبران فرمایش دیروز را کردن. خب اولین کسی که این مسئله را در میان مسلمین در میان شیعه عنوان کرده، مرحوم شهید اوله. شهید اول رضوان الله علیه در کتاب قواعد و فوائد این مسئله را عنوان کرده. عبارت شهید را من میخونم، یه ویرگول دارد، اون ویرگول نابجاست، آقایون عوض کنید. الشهید الاول صفحه 81 وسط، المع الى القاعده. المعین چه؟ ای اشعار فی کتاب القضا الدرس 133. عرض کنم خدمتون که وقاله، پس معلوم می شود در کتاب دروسه نه کتاب قواعد، من اشتباه گفتم. قال و یستبیح المحب شیعه ما حکم له به. این دو حالت دارد، ما علمه به اصابت الحق، شیعه با سنی طرف شده، قاضی به نفع شیعه حکم کرده، شیعه هم میدوند حق همینه. ولو جهل، ویرگول را عرض کردم خدمتون که از اون ولو جهل بردارید، اونجا نقطه بگذارید. و یستبیح المحقو ما حکم له به. این دو حالت دارد، بلکه 3 حالت. 1 اصابت الحق، میداند که حکم قاضی حقه. 2 ولو جهل، نمیدوند حق است یا باطل قبول کنه. سه اینه ولو کان الحکم علی من یعتقده، حکم بر ضرر کسی است که اون را صحیح میداند، فالاقرب حله یا حله لقولهم امضوا علی احکامهم و من دان بدین قوم لزمه حکم. پس عبارت شهید را معنا کردیم. سه حالت، گاهی شیعه می داند حق، گاهی نمی داند حکم قاضی حق است یا باطل صحیح، سومی هم صحیح که بداند باطله اما از نظر طرف حقه. می فرماید که ولو جهل، سوم وکان الحق علا من یعتقده علا ضرر، فالاقربا حله لقولهم. عبارت را باید جوری کنید که هر سه حالت در بیاد، علم به حق، جهل به حق، علم به باطل، از نظر طرف صحیحه از نظر من باطل. دو، بعد از شهید مرحوم شهید ثانی در مسالک عنوان کرده. آقایان از کتاب مسالک غفلت نکنید. اگر دوست سنی دارید و بناس فقه شیعه را به او هدیه کنید، کتاب مسالک را هدیه کنید. خیلی کتابی است خوب در حد فهم آنها. آنها جواهر را نمی فهمند، جواهر خیلی سطحش بالاست، اما کتاب مسالک در حد فکر آنهاست، بسیار کتاب خوبیه. در مسالک میگد اگر مردی زنش را سه طلاقه کرد لزمت رو شما میتونی بگیری. فی مسالک الافهام ولو کان المطلق مخالفا یعتقد الثلاثه لزمت رو. بعدن من آمدم سر جواهر، جاهای دیگر ندیدم، البته گشت لازم هم نداشتم، اما جواهر. قال صاحب الجواهر، من جواهر را عرض کنم از خارج. فرض کنید که یک نفر شیعه و سنی با هم در نزاع، قاضی سنی این سنی را محکوم به اعدام کرد و حال اینکه از نظر من شیعه که مظلومم نباید اعدام بشود، باید دیه بدهم. آیا من بتونم اعدام او را بخواهم؟ چرا؟ چون طبق مذهب خود اعدامه. مسئله اینه. قال صاحب الجواهر من کان علیه الحد مخالف سنی و کان حده القتل فی مذهبهم یجوز قتله و این لم یصل الى حد الاکرام. چرا؟ لقاعدت الزامهم لما عظموا بهی انفسهم. منی که در حقیقت علیه الحقم میتونم از طرف بخوام او را اعدام کند. چرا؟ عظموهم بما عظموا بهی على انفسهم. و قال فی باب الخراج و المقاسمه، مرحوم عرض کنم خدمتون که جواهر، اون کدومه؟ عرض کنم که فرض کنید برای اینکه ما هم مصدر حکمیم، رفتن از یک طائفه سنی از اراضی دولتی که خالص جات میگن خراج و مقاسمه میگیرن، نقد باشد میگن خراج، عرض کنم جنس باشد میگن مقاسمه، گرفتن و حال اینکه از نظر مذهب شیعه این خراج مقاسمه یا زیاده و یا جایز نیست، اما از نظر فقهای اونها وظیفه این آدم همین خراج مقاسمه است. آیا میتونیم ما در این خراج مقاسمه تصرف کنیم؟ و قال فی باب الخراج و المقاسمه نعم لو اخذه من مخالف مثله على وجه يحل في مذهبه حل لنا وان حرم في مذهبنا. چرا؟ الزاما لهم بما الزموا به على انفسهم. تا اینجا کلام چند نفر را خوندیم؟ شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک، مرحوم جواهر در دو مورد. و قال فی مسئله شراء الخراج و المقاسمه من السلطان. آقایان در آخر مکاسب خونده اید خراج مقاسمه ای که سلطان جائر می گیرد شیعه می تواند اون را بخرد. جاهایی که استثناء شده است اینه. بعد میگد آقا روایاتی که میگد خراج مقاسمه سلطان، خب سلطان الان گندم را جمع کرد، میخواد چگونه؟ لابد میخواد اونو خرج کند، بفروشد، کشور را اداره کند. من هم شیعه هستم، گندم بخر، گندم را از سلطان میخرم. میگد گندم را از سلطان بخر، اما سلطانی که واقعا سلطان باشه. و اما یه آدمی که یه قلدری که به نام سلطان یک منطقه را حیازت کرده، اونه دیگه نه. اگر روایات ما میگد از سلطان جائر میشود خرید و مقاسمه را خرید، واقعا سلطان باشد. و اما بچه سلطانی که خب یه بخشی را خب از کنم با لطائف دیگری در اونجا سر بلند کرده، نایب حسین کاشی سنی فرض کنید در یه منطقه، میگه نه، روایات ما سلطان واقعی گفته، اونجاست که الزموهم بما الزمو بهی علا انفسهم و الا سلاطین پفکی. آشمامزه میدونه پفکی یعنی چه؟ میدونه چیه؟ چیزی که پفکی باشن فوراً از بین میره. به سلاطین منطقه‌ای محلی عرض کنم خدمتتون که اون مشمول روایات نیست. و قال فی مسئلت شراء الخراج و المقاسمه من السلطان انهو، این که گفتیم جایزه، لا یجری علا من ادعا سلطانم بلا شوکه. میگم سلطانم، نه سرباز دارم نه تفنگچی دارم، بلا شوکه که بعض سلاطین هند، چون هند قاره بزرگیست، در هر منطقه یک نفر عرض کنم برای خودش ادعای سلطنت میکنه. و من کان من ذریت ذوی الشوکه من السلاطین، پدر سلطان بوده ولی پسر نه. ضرورت عدم مدخلیت نسب فی ذلک، نسب لیزان نیست، سلطان واقعی باشد، خلیفه در بغداد، خراج مقاسمه را جمع کرده ولو حرام، برای ما جایز خرید و فروش. چرا؟ و من خس و کان من خس الحکم بالمخالف نظرن الى عمد مستند الحکم فی جواز تناول من ما ورد من النصوص به الزامهم بما علموا بهی انفسهم و انهم فی ذلک معاملون معاملت اهل الذمه. چطور اگر یه نفر ارمنی کارش شراب فروشیه، شراب را فروخته، الان 50 تومن دستشه، میاد از نانوایی مسلمان نان بخرد، کدوم پول میدهد؟ همون 50 تومن، اشکالی نداره. چرا؟ چون اون معتقد به مالکیتشه. اینم یک. از مرحوم جواهر 4 تا عبارت نقل کردیم. عبارت اول مربوط بود به کسی که از نظر اهل سنت محکوم به قتل، اما از نظر ما محکوم به قتل نیست. مسئله دوم راجع به خراج مقاسمه است. اگر خراج مقاسمه از نظر اونها صحیحه، ما میتونیم با اون معامله صحت کنیم. فرض کنید یه جوری فتواشون هست که خراج مقاسمه ظالمانه است، اما از نظر فتوای اونها درسته. ما میتونیم عرض کنم معامله صحیح. فتوای سوم گفت سلطان واقعی باشد، بچه سلطانی که نه حشمی دارد فقط یک سر و صدایی دارد، این محکوم نیست. چهارم میفرماید بگن که وصیت به خمر و خنزیر. آقایان بگن وصیت به خمر و خنزیر باطله. مرحوم جواهر میگن باید استثناء بزنیم، مگر این که موسی واقعا وصیت را صحیح بدوند، خود را مالک خمر میدونه، خود را مالک خنزیر میدونه، وصیتش صحیحه. بنابراین کلمات علمای ما از شهید اول تا شهید ثانی بعدن صاحب جواهر 4 جواهر نقل عبارت کرد. در آخر بحث که انشاءالله بعد میاد هفته آینده، موارد را ذکر خواهیم کرد که موارد از همان کتاب های فقه های خودمونه. ازا علم که کلمات علما را میرسیم نوبت دوم که رقم ما عرض کنم استنباط میکنیم. 1 مسئله را عنوان میکنیم، تشریح میکنیم. 2 کلمات علما را در اینجا از طرف نقل میکنیم. 3 دنبال آیات میرویم اگر آیات باشد، اگر آیات نباشد دنبال روایات. روایاتی که در این قاعده هست علا قسمه، 2 قسم. بخشی از اینها دائره اش وسیعه، حتی اهل کتاب را هم گرفته، اهل کتاب. اما بخش دوم که میخونیم بعدن فقط راجع به مسلمینه، منافاتی ندارد که این قاعده صحیح باشد هم در بیان مسلمین و هم در بیان اهل کتاب. و این قرینه بر این است که مسئله این نیست که رندی کنیم و ضرر به دیگری بزنیم، نه، این در درجه بعد عمده این است که میخواد یک نوع زندگی مسالمت آمیز در جامعه اسلامی باشد. چون اسلام ما دین از کرم خانگی نیست، دین قاچاق نیست، دین خاتم و برای همه جهان. الان من روایات را میخونم که دلیل بر این است که ملتی که حکمی را پذیرفته ما باید بران ترتیب اثر بدهیم. 1 لکل قوم نکاح. رسول گرامی فرمود لکل قوم نکاح. اگر فرض کنید یک نفر عمه را گرفت، از نظر ما محرمه. و اگر فرض کنیم در آیین مجوس گرفتن عمه جایزه، نباید بگیم او زانیه، نه، باید بگیم او شوهر است، او همسر. عرض کنم خدمت که از نظر او صحیحه و ما حق نداریم به اون عمه ازدواج کنیم. چرا؟ لکل قوم نکاح، این عبارت رسول خداست. این روایت را آقایان در تهذیب ببینید، در وسائل نجستم، در تهذیب هست، جلد 7 صفحه 472 به شماره 99. روایت دوم، روا محمد بن مسلم عن ابی جعفر قال سألته عن الأحكام هل يجوز على كل ذي دين بما يستحلون. هل يجوز؟ يجوز را چطور معنا میکنی؟ به معنی حلیت؟ جواز به معنی حلیت؟ نه، جواز تکلیفی نیست، جواز وضعیه، یعنی نافذ. توجه کردی؟ احل الله البيع به معنای حلیت نیست، به معنای نفوذ. جواز در اینجاها جواز به اصطلاح شرع، جواز وضعیه، یعنی قانونی، نه به معنای جواز در مقابل حرمت. عرض کنم قال یجوز علی کل ذی دین بما یستحلون. اونی که اون را حلال میدونن بر اونها نافذه. قال الامام رضا من دان بدین قومن لزمت هو احکامهم. لزمت هو یعنی لازم میشود که بر اون ترتیب اثر داد. باید پذیرفت عرض کنم اقوامی هستند که غیر مسلمانن ولی برای خود یک آیینی دارن و به تعبیر بعضی از روایات هر جمعیتی که بین زنا که سفاه میگن بین زنا و نکاح فرق قائلن ما باید نکاح اینها را نکاح تلقی کنیم. حق نداریم با اون زن مادامی که دارای شوهر است ازدواج کنیم. آخرین روایت عبدالله ابن سلانه مردی از کنم خدمت امام صادق به یک مجوسی گفت اون زانیه، این مجوسی زانیه، چرا؟ با مادرش و خواهرش ازدواج کرده. حضرت فرمود مه آرا نگو زانیه، چرا؟ او از نظر دین خودش اون را صحیح میدوند، کارش خلافه، از نظر ما خلافه، اما حق نداریم بگیم زانی و حد زانی بزنیم. روا عبدالله ابن سنان قذف رجل مجوسیان اد ابی عبدالله فقال مح آرا، فقال الرجل آقا چی میگی؟ انه ینکه امه و اخته، فقال ذاک اندهم نکاحون فی دیدهم. البته به این معنا نیست که کارشون از نظر ما صحیحه، از نظر ما 100% باطله، اما چون از نظر او صحیحه مادامی که دارای چنین علقه هست ما حق نداریم با اون ازدواج کنیم. تا اینجا عرض کردم که قصور در شما نیست، قصور در منه. الان چون فرمایش شما را من درست تحویل نمیگیرم عرض کردم که عاجزم از اینکه عرض ارادت کنم، اما بعد از مباحثه تشریف بیاری هم دست شما را میبوسم و فرمایش شما را امتثال میکنم. خب طائفه اول را خوندیم، الان وارد بشویم طائفه ثانی. طائفه ثانی در دو باب بیشتره، اگر گفتی در دو باب بیشتره، باب طلاق و باب میراث. غالبا روایات الزام در این بابه، چرا؟ چون گرفتاری شیعه و سنی در طلاقه. ما در طلاق شروطی قائلیم، اولا باید شهود باشد، اونا میگن لازم نیست. ثانیاً باید در حال حیض نباشد، اونها گاهی میگن جایزه. ثالثاً بگیم باید در طهر مواقعه نباشد. اینها غالباً این شرایط را معتبر نمیدونن، زن را طلاق میدادن، زنم ویدان دوله میگن از امام صادق سؤال میکنن که این زنی که شرایطش اینه من میتونم بگیرم؟ حضرت میفرمد که زن را دیگه نمیشه رها کرد. بله شما میتونه بگیری، چرا؟ چون او از نظر او این مطلقه است، مزوجه نیست. مردی زنش را سه طلاقه کرده، سه طلاقه از نظر ما باطله. توجه کردیم؟ عرض کردم خدمتون که میاد خدمت حضرت ابن رسول الله، مرد سنی زنش را سه طلاقه کرده و این زن الان یلو رهاست. حضرت می فرماد که لا یترک المرأة بلا زواج، نمیشه زنها رو بگیم نمیشه گره. توجه فرمودیم. بعد بعضی از روایا، بعضی از روات ملا بودن، به امام صادق اعتراض کردن که آقا شما از جدتون امیر مؤمنان یا از دیگران نقل کردید که المطلقات ثلاثاً متزوجاتون، المطلقات ثلاثاً متزوجاتان چطور میدونی ما میتونه بگیری؟ میفرماید که نظر طلاق شیعه هست. شیعه اگر زنش را طلاق ثلاثه کنم این طلاق باطله، و اما اگر مخالف زنش را سه طلاق کنم این مطلقه است، ماله نداره. و اگر جد من یا علی ابن ابی حمزه سمالی نقل کرده که اینها متزوجاتن، این راجع به خود شماست، و اما غیر شما چون سه طلاق را صحیح می دارد تو هم نگیری دیگری خواهد گره، مانع نداره. روایات ما بیشتر در کتاب طلاقه. یک کمی از این روایات بخونیم، یک دو سه دقیقه بخونیم. اما ما رواه عبدالرحمن البصری. این عبدالرحمن البصری کیه؟ عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. مبادا خیار کنه فرزند حضرت حاله، این از فقهای بصره است. عبدالله عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری ان ابی عبدالله قال قلت له امرأة طلقت على غیر سنة. درسینه معلومه یا شاهد نداشته یا در طهر مواقعه بوده. فما تو تزوج هازه المرأة لا تترک به غیر زوجه. علامه سبزواری در اینجا نشسته میگن سندها رو هم بخوانید. روایات متضافره. خوندن سندها در اینجا مهم نیست. جایی که یک مسئله روایاتش متضافره، مثلا در همین باب طلاق 7 روایت داریم، در میراث داریم، ولذا خواندن سند جنبه استحبابی دارد، چون وقتم تنگه نمیخونیم. عرض کردم و هذه الروایه و ما بعدها. بیار صفحه چندومه؟ 83. و هذه الروایه و ما بعدها و ظهر رسائل صواحب المسائل فی باب. ببین آمده بر روایات یه بابی درست کرده. کدوم؟ باب ان المخالف اذا یعتقد وقوع الثلاثه فی مجلسه. تو روایت نداشت درست علا خلاف سنه. این خلاف سنه را باز کرده، یا ستلاقه است، یا بدون شاهده، یا در طهر مواقعه است، باز کرده. عرض کردم اذا کان یعتقد وقوع الثلاثه فی مجلسه او طلاق فی الحیض، دیگه نگفته او طلاق فی طهر مواقع، گاهی هم الحلف به طلاق، قسم که میخورد بگفت طلاقه. ما معتقدیم قسم خوردن به طلاق طلاق نیست. و نحوه ها جاز الزامه به معتقده. خب